بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. این مکاتبه صیغل را یه بار دیگه میخوانم، چون بحث ما در جواز انتفاع به میته گذشت و رو هم رفته، از مجموع ادله استفاده کردیم که انتفاع و نفع بردن به میته ولو به جلد میته باشه جائزه. بنابراین حرمت اصل انتفاع که در بعض از روایات فرمود لا ينتفع بها بشیئن، بالاخره هم شد بر کراهت به قرینه اخبار مجوزه. خب حالا در این مسئله زیاد به روایات هم بود و بالاخره سرانجام جمع به اینجا منتهی شد. حالا یکی از روایاتی که انتفاع جائز بود و بعد هم بیع، که مقام دوم ما بحث در بیع میته بود که بیعش هم جائزه، همین مکاتبه ابوالقاسم صیغل بود. ما این مکاتبه را یه بار دیگه بخوانیم، دقت کنین. روایت را روش شیخ رضوان الله علیه به اسنادی عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن ابوالقاسم صیغل و ولده. خب شیخ رضوان الله علیه اینا با سند صحیح میرسونه به محمد ابن حسن صفار، او هم نقل میکنه از محمد ابن عیسی ابن عبید که محمد ابن عیسی ابن عبید هم ثقه است، او نقل میکنه از ابوالقاسم صیغل که ابوالقاسم صیغل توثیق نشده و مجهوله. قال کتبو الی الرجل علیه السلام جعلنا الله فداک. خب مقصود از رجل کیه؟ احتمال در مقصود از رجل امام حضرت خود امام رضا علیه السلام بوده، احتمالا بدن که شاید مقصود از رجل حضرت جواد بوده، بعضی هم گفتن احتمالا امام دهم باشه، حضرت عرض کنم که علی هادی، برای اینکه چیشون هم در حس رو در شدت بود، لذا به صورت تقییتاً الی الرجل میگه کتبو الی الرجل جعلنی الله فداک انا قوم نعمل السیوف. ما مردمی هستیم که شمشیر را میسازیم، عمل میکنیم. انا قوم نعمل السیوف ولیست لنا معیشت ولا تجارت غیرها. آرامان همینه، غیر از این معیشتی نداریم. و نحن مضطرون الیها و انما علاجنا من جلود المیت من البغال والحمیر الاحلیه. اما کار ما، عرض کنم، عبارت از معالجه امور ما با پوست مرده است، حالا مرده یا از اثر و یا از علاقای اهلی. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، در کار ما هم غیر این چیزی کاربرد نداره، باید از این پوستا برای کار خودمون استفاده کنیم. فیحل لنا، حالا محل شاهد اینجاست که هم به درد بحث انتفاع میخورد هم به درد بحث بی و شرا میخورد. حالا راوی سوال میکنه فیحل لنا، یعنی افحیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها به ایدینا و ثیابنا و نحن نصلی فی ثیابنا. سوال میکنه میگه حالا با این کیفیت که ما مضطرین به عمل کردن به اینها، آیا ما حلال برای من عمل این کار ساختن مثلا سیوف الجل میته و خریدن اینها را بخریم، پوست میته را بفروشیم و مس کنیم بدنمون و لباسمون را با این سیابی را با این جلود میته، در صورتی که ما در همین لباس ها نماز میخوانیم. و نحن محتاجون الى جواب کفی هذه المسئله یا سیدنا، ما محتاجیم که این مسئله را به ما جواب بدی، لضرورتنا الیها، چون ما شدید محتاجی ضرورت داره برامون این کار. فکتب علیه السلام اجعل ثوبا للصلاة، دیگه جواب از فروش و مس و خرید و غیر ذلک جوابی نداد، فقط حضرت فرمودن به این که برای نماز یه لباس دیگری انتخاب کنید، که گفتن همین سکوت امام در مورد بیع و شراء و امثال ذلک این تقریر بر جواز بیع و شراءشه، چون فقط امام در مقام جواب فرمود که اجعل ثوبا للصلاة، برای نماز نماز ثوب دیگری انتخاب کن. اما سوال او تنها این نبود، سوالش این بود که ما از بیع و شراء و نمیدونم از کنم که امس و عمل با اینها و اینها چه کنیم، حضرت از این جواب نداد. گفتن خب همین که حضرت جواب نداد این معنیش اینه که بیع و شراءش اشکال نداره و تقریر کرده در جواز بیع از کنم که این جلود. بعد میگه به کتب الیه، نامه نوشتن دو مرتبه جوال تو فداد و قبائم السیف التي تسمى السفن اتخذها من جلود السمك، این قوائم السیف که اسم سفنه، سفن مثل فرس، گفتن که معنای سفن عبارت از این پوسهایی که در آخر شمشیر قرار داده میشه که معمولا خیلی پوست کلوفت و قوی هست. بعد سوال میکنه جعلت فداک به قوائم السیف التي تسمى السفن اتخذها من جلود السمک، از پوست ماهی ها، بعض ماهی ها که مثلا پوسته کلوفتی دارن، مقصود از ماهی نه حتما ماهی های خوردنیه، مثلا فرض کنیم مثل این از کنم که این حیوانی که والا اخیر دارم زیر میارن که بازار میفروشن اسم چیه که تیغ داره دو میزنه حیوان های دیگر رو قطع میکنه، کوسه، بله، میگرد کنی که به قوام سفر انتصام از سفر اتخذ با من جلود سمک فهل یجوز لی العمل به ها ولسنا نأکل لحوم ها، اینا حیوانات هست که حلال گوش نیستن اما بس پوستش ما بگیریم این چیزها رو بسازیم. فکتب علیه السلام لا بس، اشکال نداره. خب عرض کنم حضورتون که این روایت را اولا بد نیستی فرمایش مرحوم امام داره در این کتابی ازشون چاپ شده، در همین دوار از کنم که مکاسب محرمه، ایشون یه نکته جالبی میگه که این اگر باشه خیلی خوبه که روایت از مجهول بودن خارج بشه، چون تا محمد ابن حسن که بسیار بزرگوار بوده، بعد محمد ابن عیسی ابن عبید هم ایش هم تصحیح شده، مرحوم ابن ولید از رجال کتاب عرض کنم حضورتون که نوادر الحکمه عده را استثناء کرده، این بحث رجالی هم توجه داشته باشید. خب کتاب نوادر الحکمه را که محمد ابن احمد ابن یحیی نوشته، این کتابی بوده که در قم این مرد بزرگوار نوشته بوده، به منزله یک رساله عملیه بوده برای مردم شیعه‌ای که در قم غیر قم بودن، که روایات در این کتاب جمع کرده. مرحوم محمد ابن حسن ولی که استاد شیخ صدوق رضوان الله تعالی بوده و شیخ صدوق زیاد به استادش اعتبار و اعتنا میکنه، میگه انی قصح ما صحه و شیخی ابن ولی و اترک ما ترکه ابن ولی، ایشون ابن ولی میگه روایاتی که عرض کنم حضورتون که در کتاب همین نوادر الحکمه هست، اون روایاتی را که یونس از بعضی نقل کرده من به اونها عمل نمی کنم. یکی اونها روایاتی است که مهم همین عرض کنم که ابن جی جناب آقای محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده، گفته من به اینها عمل نمی کنم. علاوه رو این زمینه بعضی آمدن گفتن محمد ابن عیسی ابن عبید توثیق نشده، چون ابن ولی که خریت این فنه آمده استثناء کرده از رجال نوادر الحکمه. اما بعد مرحوم شیخ و همچنین نجاشی میگن من مثل محمد ابن عیسی ابن عبید، این مرد بسیار بزرگواری بوده و این چرا استثناء کرده ابن ولید مثلا نمیدانیم، بالاخره توصیه کردن به فرمایش ابن ولید را رد کردن یا گفتن محامل دیگری داره، لذا بر این اساس محمد ابن عیسی ابن عبید توصیه شده. خب حالا ایشون مرحوم امام میگه که این روایت کتاب محمد ابن عیسی ابن عبید که درسته، بعد نقل میکنه او عن ابوالقاسم صیغل و بلده، میگه راوی این روایت خود از کنم ابوالقاسم نیست، بلکه راوی روایت محمد ابن عیسی ابن عبیده، چون استاد خویی میگه به خاطر همین که راوی روایت صیغله و صیغل مشهوله، پس از این جهت روایت ضعیفه. اما آقای خمینی حفظ رحمت الله علیه میگن که نه، این راوی روایت حسن این آقای صیغل نیست، بلکه راوی روایت محمد ابن عیسی ابن عبیده. چرا؟ به دلیل اینکه در روایت میگه کتبو الرجول، اگر بنا میشد که خود راوی روایت صیغل بود میگفت کتبتو الرجول، نکتبو الرجول. پس محمد ابن عیسی ابن عبید میگه ابوالقاسم صیغل و ولد او کتبو الرجول، نوشتن خدمت امام علیه السلام. بنابراین این روایت معتبر میشه برای خاطر اینکه چون راوی روایت خود قاسم صیغل نیست، بلکه راوی روایت محمد ابن عیسی ابن عبیده. بله ان درسته، محمد ابن عیسی ابن عبید ان ابوالقاسم صیغل، از ابوالقاسم. بله بله، میگه او از این نقل میکنه، بعد میگه کتبو الرجل، کتبو خود کی؟ اگر از خود صیغل بنابود روایت باشه دیگه کتبو نمیگه، میگه کتبنا الرجل. این که گفته کتبو الرجل معلوم شد که آقای عیسی ابن عبید، محمد ابن عیسی ابن عبید میگه من از اینها دیدم و که اینها نوشتن خدمت امام علیه السلام این نکته را. خب فلذا میگه ذکر الامام خمینی ان الروایه صحیحه ولا یضرها جهالت ابوالقاسم لان الراوی بکتابه، لان الراوی لکتابه و الجواب هو محمد ابن عیسی به قوله کتبو، ای قال محمد ابن عیسی کتب الصیغل و بلده، به احتمال کون الراوی الصیغل مخالف للظاهر جدا. بعد میگه در زیلش هم داره که و کتب الیه، دو مرتبه باز میگه و کتبت الیه نیست، در روایت میگه که و کتب الیه، کی کتب الیه؟ اگه بنا میشد که آقای صیغل نام را خودش نشود که نمیگه که بکتب الیه، ولی بگه بکتب تو الیه. این که گفته کتب الیه، این دلیل بر این است که این راوی خود آقای عیسی ابن عبیده که نقل میکنه، زیرا اگر راوی نفس صیغل بود میگفت که کتب تو الیه. منظور مرحوم مجلسی هم در ملاذ الاخیار همین احتمال را تقویت میکنه، ولیکن عرض کنم بعض از بزرگان که من رحمت الله علیهم میگن نه، این بزرگان دقت در عبارت تهذیب نکردن، در عبارت تهذیب کتب تو الیه است نه کتب الیه، اگر بر تهذیب مراجعه میکردن این احتمال برداشته میشده و مدفوع بود. خیلی آمدیم به این که یک حرفی مرحوم شیخ انصاری میزنه، میگه نه، اینها سوالشون از فروش و فروش شمشیر بوده و مسئله قمد شمشیر، غلاف شمشیر یه امر طبعی بوده نه اصلی. به امام که فرموده لا بأسه یا برفرض همین تقریر کرده، چون فروش و شم خرید مربوط به خود شمشیر بوده. چرا؟ چون در روایت اینطور گفت، گفتش که کتبو للرجل انا قوم نعمل السیوف ولیست لنا معیشه، ما کارمون شمشیر سازیه، معیشت دیگری هم نداریم. مرحوم امام میگه احتمال قوی هست که این نغمد و سیوف بوده و تصحیف شده، نعمل و سیوف نبوده، ما کارمون شمشیر سازی نبوده، بلکه ما کارمون قمد یعنی دست ساختن و غلاف ساختن شمشیرها بوده. بعد ایشون تقویت میکنه این مطلب را، میگه آخه در روایت گفته که ما یه جمعیتی هستیم، کارمون اینه، لیس لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، ما کار دیگری، معیشت دیگری، تجارتی غیر از همین اغماد سیوف نداریم. میگه خب ساختن شمشیر که یه کار مهمی بوده در آن ازمنه، اصلا کلما یتفق که آدمی بدون شمشیر و خنجر باشه، همه کس شمشیر با خودشون داشتن و جنگ ها هم که زیاد بوده، در جنگ ها هم شمشیر زیاد شکسته می شده، دو مرتبه باز حده زیادی حداد بودن که کارشون شمشیر سازی و امثال اینها بوده، بنابراین اون یه تجارت رایج بزرگی بوده در اون ازمنه. اما غلاف ساختن، غلاف شمشیر و دسته شمشیر ساختن، این یه کار مهمی نبوده. خب خیلی اصلا دسته شمشیرشون همون با دسته خودش بود دیگه، احتیاج به غلاف کردن و امثال زاده که نداشته. لذا ایشون میگه این جملات بعد که ما مضطریم و راه دیگری نداریم و امثال اینها، اینها نشانه که کار اینها عمل شمشیر نبوده، بلکه کار اینها همون ساختن دسته شمشیر و این کارهای جزئی بوده که زندگیشون هم از همون راه اداره میشده. لذا می فرمند که در اصل نسخه هم بعید نیست اینطور بوده که نه از کنم که نحنو کتبو للرجل انا قوم نغمد السیوف نه نعمل السیوف، ما کسانی هستیم که قمد سیوف را دسته شمشیر را درست میکنیم. بنابراین ارز کنم حضورتون که ایشون میگه که به این صورت بوده که شاهدم میارم، میگن که در شاهد دیگرش اینه که در روایتی که باز در بسائل آورده در باب هشتم از ابواب ما یکتسب به، در اونجا داره کتب تو الی رضا علیه السلام انی اعمل اغماد السیوف من جلود المیته فتصیب الثیابی، میگه ما کسانی هستیم که قمد و غلاف شمشیر یا دسته شمشیر را درست میکنیم، که میگه این خودش تأیید میکنه که اونجا هم که همون ابوالقاسم میگه ما نعمل و سیوف نعمل و اغما که چه بود نعمل و سیوف کتب اول رجول انا نعمل و سیوف نغمد و سیوف اونجا هم بوده، نه اینکه شمشیر سازی، چون همین روایت را نهاق میکنه سیغه از امام رضا، در اونجا میگه نحن قومون نقم کارمون اغماد و سیوف بوده. خب این فرمایش آقای خمینی اگر درست بشه خیلی مسئله رو حل میکنه. با اون این است که شیخ رضوان الله یک جمله داره که این جمله اینطوره، شیخ فرموده است مورد و سوال عمل و سیوف. شیخ در مقام تشکیک این روایت میگه به این که اصلا سوال از ساخت ساز شمشیر بوده و امام که گفته برفض تقریرم که کرده باشه و سکوت کرده باشه به دلیل بر جوازه، این سکوت امام در سوال از ساختن شمشیر بوده، نه سوال از استفاده از کنم حضورتون که جلد میته در دستگیره شمشیرها بوده. لذا شیخ یه جمله داره میگه این مورد سؤال عمل السیوف و بیعها و شراعها لا خصوص القلاف مستقلن، نگفتی که ما غلاف میفروشیم تا بعد امام بگیم تقریر کرده غلاف را از جلد میته، پس فروختن جلد میته اشکال نداره. میگه نه، سؤال راوی از ساختن شمشیره و غلاف اصلا سؤال نشده، یا اگرم سؤال شده به صورت این که یک جزئی از مبیع باشه نیست، بلکه به منزله افسار اسب و یا زین اسب و الاغ، همونطور که زین اسب و الاغ به تبعه و خودش مستقلا مورد لحاظ نیست، لذا میگه اینجا اصلا سؤال ربطی به جلود میته نداره تا شما بگید که این دلیل بر جواز بید میته است، بلکه سؤال راوی از ساختن شمشیر و فروش شمشیره و همش هم میگه نه عمل و سیوف میگه ایشون. بنابراین سؤال دخلی به این نداره که ما با قمد چه کنیم. امام علیه الصلاه و السلام هم فقط جواب داد که اجعل برای نماز صلات لباس دیگری. دخلی به مسئله به اشراء قمد ساخته از جلد میته نداره. بنی حال عبارت شیخ در مکاسب اینه: ان مورد سؤال عمل السیوب و بیعها و شراها لا خصوص القلاف مستقلا ولا فی ضمن السیف الا ان یکون جزءا من السبن فی مقابل الجلد. میگه نه نبوده. ما ان الجواب لا ظهور فیه فی الجواز الا من حیث تقریر الغیر الظاهر فی الرضا خصوصا فی المکاتبات المحتملت لتقیه. میگه بنابراین این احتمال هست که اصلا سؤال دخلی به غلاف نداشته باشه. حد اکثرش هم اینه که میگیم برفرضم اگر سؤال از غلاف هم بوده، امام به قول شما جواب نداده، میخواد بگی که این سکوت امام دلیل بر رضایه. میگه نه، این احتمالم در مکاتبه اون هم که در تقیه در مکاتبه زیاد بوده مورد برای اهمیت به عنوان یک دلیل بر جواز قمد سیف نیست. خب این فرماییست که شیخ در مکاسب میگه. با توجه به فرمایشی که ایشون نقل میکنه که حالا میگه ننا قوم نعمل و سیوف نبوده، نغمد و سیوف بوده، به قرینه روایت دیگری هم که از امام رضا باز همین آقا سوال میکنه که ما کارمون استفاده که ساختن جلده، بنابراین این احتمال هست که اصلا این و مستقلن سوال هم از خود جلد و قمد سیف بوده و سوال و جواب هم همینه. بعد ایشون میگه تایید میکنه این جمله این را، این که ما مستریم و معیشتمون وابسته به این است و امثال ذالک. میگه اینو بنابر این سوال از قمد سیف است و نه از خود سیف، اشکالی هم در این جهت میگه نداریم. بنابر این تقریرم که امام کرده تقریر بر جواز فروختن اینه. اما اینکه شیخ فرموده که در مکاتبه احتمال تقیه است، میگه آخه تقیه چی؟ فرض بر این که سنی ها همه قائل به حرمت بیع میته هستند، بلکه دیدیم جمعی از اینها لا یستفاد به شیء به اعجاب احاب ولا عصب. این روایت رو در روایت ما هم هست، اما اونها مکرر این رو از پیغمبر اکرم نقل کردن که پیغمبر فرمود که نه به جلد میته و امثال اینها استفاده نمیشه کرد، لذا اونها قائلن به من. ما چطور این روایت را بیایم حمله بر تقیه کنیم با اینکه تقریر میگه جائزه؟ امام در تقریر سکوت کرده دلیل بر جوازه، بعد حمله بر تقیه شدن یعنی چه؟ لذا میفرمان که این فرمایش شیخ را هم استاد مناقشه کرده، هم مرحوم امام خمینی مناقشه کرده که نه، این که گفتن حمله بر تقیه شدنش قابل قبول نیست، بلکه این روایت بیشتر دلیل بر جواز نه بر منع از بیعه. درسته، خب چرا غیر رضا حال رضا هست؟ چرا دیگه میگه لاحظه در رضایه؟ با اینکه این سوال مهمش در ساختن شمشیر غلاف شمشیر بوده به امام جواب نداده، پس امام جواب نداده برای خاطر اینکه چون خواسته اگه بگه رسما تصحیح به جواز کنه خب مخالف تقیه بوده، چون اونا فرض اینه که میگن با دباغی شدن 100% طاهره. شاهد دیگری هم که اینه که این روایت از این جهت اشکال نداره اینه که خب اونا که میگن با دباغی پاک میشه، اصلا جلد میته با دباغی پاک میشه، نماز هم برای جائزه. امام علی صلوات و سلام اینجا میگه برای نماز لباس دیگر انتخاب کن، پس معلوم میشه که در این جهت خلاف تقیه بوده، و الا اونها که میگن ما همین لباس هم میشه نماز خون. بنابراین این روایت میتونه انصافا جواز بر دلیل بر جواز بیع چیز بشه، اگر چون سوال از بیع و مس و شراء و امثال ذالک و گفتن سکوت امام سلام الله علیه دلیل بر این که جواز بوده و منتها برای لباس گفته لباس دیگری رو انتخاب کن. خب این یه روایت از روایاتی که استدلال شده برای جواز بیع میته و معامله با میته. خب اما ادله دیگری که بر من ذکر شده، این روایات قطع نظر از بیع میته بودن و نجس بودن و اینها که کلیاتی که قبلا استدلال شده، اکل مال به باطل و امثال اینها، روایات دیگری که آمده یکیش معتبره سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال از سخت و سمن المیته و سمن الکلب و سمن الخمر و مهر البقی و رشوه فی الحق و اجر الکاهن، که مسلم اونا همه حرامه. پس اینجا هم سمن میته هم سخت است و حرام به این دلیل بر بطلانه، اگر صحیح بود که دیگه چرا سمنش سخت باشه. مرسله صدوق، این روایت از کنند بر همون باب پنجم از ابواب ما یکتسب و به بود. مرسله صدوق قال ابو عبدالله اجر الزانیت سختون و سمن الکلب الذی لیس بکلب سیده سختون و سمن الخمره سختون و اجر الکاهن سختون و سمن المیتت سختون سختون. بعدم به آخر فرمود به امر رشا فی الحکم فهو الکفر بالله العلی العظیم. باز در خبر وصایای پیغمبر اکرم که میفرمایند یه عده از اون سوختن تا میرسه به اینجا که و سم و مهر الزانیه و سمن الکلب و من جمله سمن المیته. طبعا روایت جعفریات هم که اینا رو قبلا در انتفاع هم خوندیم که گفتش که بالاخره سمن اینها سوخته، در روایت جعفریات هم که گفتیم موثقه است، باز فرموده من از سوخته سمن المیته. بنابراین این روایات انصافا دلالت داره بر این که معامله کردن و از کنم که چی سوخته. فقط شما در مقابل یه روایت حسن صیغری در اینجا بیشتر نداشتید، به اضافه این که میگن در اون حدیثی که امام سجاد علیه السلام چون سرد بوده، سرد در لغت به دو معنا آمده، دو معنی متضاد، کسانی که مزاج گرمی دارند و بدنشون داغه، سرد به معنی کسانی که با ضعیف البنیه هستند و بدنشون سرده. این کان علی ابن الحسین رجلن سردن، ظاهرش اینه که یعنی امام حسن سجاد سلام الله بدنشون سرد میشه، زیاد یخشون میکرده، سرما میخوردن. بعد حضرت فرمی فرستاده از عراق برایشون جل بیارن. استاد خوی میگه یعنی همیشه میفرستاده مجان واسه بیارن؟ بعیده، امام که شأنش اجل از این که از کسی تقاضا کنه که تا برای ما پوستین بفرستید فلان کنین مجان این کارو کنین، قاطعا حضرت میفرستاده که بخرن. و اگر بخرن، با اینکه بعد حضرت میکنده در وقت نماز، حتی خود را که میکنده بمانه، پیراهن بعدش هم میکنده و نماز بخونده، این دلیل برای اینکه در اینجا هم تعلیل فرمود برای اینکه اهل عراق از کنن که با میترا میگرن دب باقی میکنند و خیال میکنند طاهر شده، پس معلومش که فربی که حضرت از عراق میخریده فربهای همین میته بوده و در این حال می خریده. خب پس این معلوم میشه که بیع و شراء میته هم جایزه. حالا با توجه به این که از این طرف روایات مانعه هست، کلمه سهد هم اگر در خاطر شریفتون باشه، در بحث عرض کنم که قرب بود، ارواس بود که گفت ازرم بود که سهد مشترک بین مکروه و بین محرم، بنابراین نمیتونیم بگیم حتما متعین است برای اینکه مراد از سهد حرمت باشه تا کشف کنیم که پس بیعش باطله. فرض کنیم با توجه به اینکه سهد هم این قابلیت هم را داره، بگیم مقتضای با جمع بین روایات مانعه و مجوزه همون حمله بر چی میشه آقایون؟ کراهت. والحمدلله.